بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا والقاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. نهم آذر ماه 1400، بحث ما در خصوص در بحث فقه و وفای به وعد، روایاتی رو مد نظر قرار دادیم. دسته اول از روایات رو داشتیم با هم مرور میکردیم که اون دسته اول روایاتی بود که عادتاً، یعنی عمدتاً، بحث وفای به وعد را با مقوله امر ایمانی و امر دینی گره زده و اگه کسی این عمل رو انجام نده، اونها رو به عقوبات الهی و بحث روز قیامت به عرصه پیوند داده و از این جهت تأکید شدید کرده. طبیعتا اگر در جایی یه وقتی امر به واسطه امر میفهمیم که امری لازم و واجبه، بعضی وقتا با امن نیست، بحث این که وعده عقوبت میدن اگه نشه جهنم میره طرف مثلا، خدا نکرده، اینا معلوم میشه که امر لازمیه و الا اگر نبود دیگه بحث جهنم این حرف ها مثلا نبود. و همین اعتبار چون بحث قلائد فی افل اعناق لیوم القیامه، نمیدونم بحث خذله الله، از این عبارات میشه فهمید که خداوند اینها رو میخواد، حالا نحو لزوم هم میخواد. لذا این عبارات در قبال اون منطقی قرار میگیرد که چه بسا بگویند این روایات اخلاقیه، لزوم اخلاقی داره یا حتی لزوم نداره، و طبیعتا با اون مبنا این روایات جلوش فاست. ادامه این دست روایات رو با هم یه مرور کنیم. علیون عن ابیه عن ابن ابی عمر عن شعیب اقرغوفی عن ابی عبدالله قال قال رسول الله. اون علیون علی ابن ابراهیم قومیه طبیعتا، ابی ابراهیم به جعفر، و ابن ابی عمر هم که معروف هست روایاتش و طبیعتا روایت صحیح هست. و قال رسول الله من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلیفعل بعد، کسی که ایمان به خدا و روز قیامت دارد باید وفای وعد بکند اگر وعده داد. طبیعتا هم بحث وجوب فلیفه هست، هم بحث وعده هست، اگر وعده داد وفا کند، مشروط به چیزی نیست، شرط ضمن عقل این حرفا نیست، و طبیعتا این را هم به مؤمنان مقید داد، من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر. طبعا این گونه نیست که اگر کسی ایمان به خدا نداشته باشه و ایمان به معاد نداشته باشه برای او واجب الوفا نیست، اینو دیگه آدم میفهمه دیگه. اینی که خدا داره از جانب خودش تأکید میکنه چیزی را که مردم عادتاً یه وقته انجامش نمیدن. طبیعتاً شاید میگه یک کسی میخواد مؤمن باشه با چنین کاری بکنه، چون بله آبروی سطح ایمان و دین و این حرفا رو میبره، منافاتی هم نداره با اینکه دیگران بخوان انجام بدن. مثل این میمونه که پدری تو خونه هست و بگه مثلا بچه های من همشون باید مثلا تمیز باشن، خب بچه های من باید همشون تمیز باشن، منافاتی نداره که بچه های دیگه باید کثیف باشن، نه بچه های دیگه باید تمیز باشن، اما تأکید داره برای این که من چون بچه های من هستن، چون خانواده من هست، مثلا خانواده با شخصیت فلان، باید این کار انجام بدم، لذا الزام میکنم. طبیعتا در ظهور این روایت در وجوب بحثی نیست، در سندش هم بحثی نیست، برخلاف روایت قرار که گفتیم با و توجیهش کنیم، این دیگه نیاز به توجیه هم نداره. روایت دیگه البته اینم باز از قرآن نقل شده بر اساس اون توجیهی که روز گذشته هم در مورد اسناد برر کردیم. ما ایقن بالله من لم یرع عهوده و ذمته، کسی که مراعات نکند عهد خودش را و اون چیزی را که به ذمه‌اش گرفته، طبیعتاً اصلا یقین به خدا ندارد. از یه جهت این روایت روایتی است که بر خبر میدهد، یعنی اگر کسی عهد و ذمه‌اش رو مراعات نکند یقین به خدا ندارد. آقا هیچ ربطی نداره که، بنده یقین به خدا دارم، ممکنه به وعده خودم هم وفا نکنم. طبیعتا اگر سنخ این روایت خبر باشد، خبر خبر صحیح نیست ضرورتا. در بسیاری از موارد طرف ایمان به خدا داره اما عهدش هم وفا نمی کنه، بلا نسبت مثل همه ماها که ایمان به خدا داریم، میدونیم که خدا هست، اما خیلی از این وقتا عهد میبندیم عمل هم نمی کنیم. طبعا مراد از این روایت در مقام اخبار نیست، اما باز همینو اگر بخوام مثال بزنم، مثلا فرض کنید که طرف میگه که مثلا بچه من نیست اگر تمیز نباشه، این به این معنا نیست که خبر باشه، این داره حث و بحث حاصل میکند نسبت به کسی که این کار انجام نمیده. نمیخوام بگم که بحث تشبیهه، چون که ما در مقام مثالی که زدم بچه من نیست اگر فلان باشه تشبیهه، ولی اونم میدونه بچه منه، منم میدونم بچه منه، اما میگه که انگار بچه من نیست، انگار از من بوی نبرده، انگار در خانواده ما نیست، چون چنین چیزی وجود نداره. اینجا چون یقین به خدا رو فرض کردیم، ایمان مقوله واجبی هست و اسلام مقوله واجبی هست، طبیعتاً این رو مفروض گرفته. مثل اون آیه قرآن که اون در مورد حضرت موسی داره که خدا را گفت خدا را به ما نشون بده، گفت خدا را خواهی دید اگر این کوه تکون بخوره، این کوه که تکون نمیخوره طبیعتا، پس نتیجتا اینکه خدا قابل دیدن نیست به صورت عادی. ما ایقن بلا من لم یرع عهوده و ذمته، یعنی اینکه با توجه به اون تأکیداتی که اشاره کرده، با توجه به این که خدا اومده بحث یقین رو، بحث ایمان رو به بحث وفای به عهد پیوند زده، اگه کسی وفای به عهد نکنه انگار ایمان نداره، انگار از ذیل مؤمنان نیست. طبیعتا باز هم این روایت ولو در مقام اخبار است، اما معلومه که انشاء مضافن بر این که نه فقط بر وجوب دلالت میکنه، بلکه وجوب را مفروض میگیره. چون وجوب مفروض است این عبارت گفته میشه، لذا سنخ این عبارات از امر دال بر وجوب هم عمیق‌تر و شدیدتره، اگه در مورد سندش چیزی نخواهیم بگیم. خب دوباره عبارت دیگه در مورد همین که اون نامه 53 حضرت امیر به مالک اشتر که قبلا هم عرض کردیم، اگر در مورد اسناد نهج البلاغه کسی بخواد شکی بکنه یا ابهامی داشته باشه، برخی از این اسناد نهج البلاغه سندهاش قطعیه، یکی از اینها بحث همین نامه 53 هست که در این ظاهرا شک و تردیدی نیست و این عبارت در جاهای مختلف اومده، به صورت یقینی آمده، به تواتر آمده، رضا این روایت رو میشه به امام نسبت داد و متنش رو به امام نسبت داد. ایاکه عبارت متعدده طولانی، ایاکه انتعده هم فتوت به اموعده که به خلفک، برحضر باش از این که وعده بدی به اونها حالا به هر کی فرق نمی کنه، چون مسلمان چه کافر سر اصلا فرق نمی کنه، چون مسلمان باشد قدر متیقنه، کافر باشد بازم اولویت به مسلمان و به مؤمن و به شهروند بهتر فهمیده میشه. ایاکن تعیده هم فتوت به موعده که به خلفک، این که تو پشت بندش که وعدت اومده خلف وعده کنیم. و ایاکن تعیده هم طبیعتا بحث نهیه، بازم تکلیفش معلومه. ولو خلفه یوجب المقت اندالله، خلف وعده موجب دشمنی خدا میشه و البته موجب دشمنی مردم میشه. خلف المقت اندالله و ناس، قال الله سبحانه سبحانه و تعالی کبر مقت اندالله ان تقولوا ما لا تفعلون، که قبلا این رو تعبیرش رو داشتیم دیگه، که مقت و دشمنی و خاری نزد خدا بزرگی است، اینکه شما چیزی بگید و بهش عمل نکنید. و طبعا در مورد خودش هم معلوم شد که این عبارت داله بر وفای به عهد هست. امام هم در مقام وفای به عهد آمده و این رو بهش استناد کرده، چون که قبلا با هم مرور کردیم، هم ایاک ان تعیدهم، هم والخلف یوجب المقت عند الله و الناس، هم استناد این روایت به آیه قرآن، همه اینها به ما میگوید که این وفای به عهد لازمه و انگار بحثی هم در خصوصش نیست. خب این بحث اول که یعنی اون قسم اول از روایات وفای به عهد که امر ایمانی فرض کرده و اون رو در گروه به تعبیری اطاعت الهی قرار داده، نه به عنوان امر بشری و امری که به عنوان امور انسانی و اجتماعی فرض میشه. خب این نقطه اول. روایت دسته دوم این روایاتی است که وفای به وعد را انگار وجه تمایز مؤمن و کافر برمی‌شمره. اگه کسی وفای به عهد بکند مؤمنه، اگه نکنه طبیعتا مثلا میشود ذیل نفاق و اینها. محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد ابن عیسی ابن فضال، ان علی ابن عقبه، ان ابی عبدالله قال، بازم روایت قابل قبول و سندش ظاهرا مشکلی نداره. المؤمن اخو المؤمن، مؤمن برادر مؤمنه. عینه، چشمشه، راهنماشه. دلیله، راهنماشه. لا یخونه، لا یظلمه، لا یغشه، ظلم نمی کنه، غش نسبت او نداره. ولا یعده عدتن فیخلفه، و وعده بهش نمیده که او رو بخواد تخلف بکنه. اینجا با ولا اینکه میتوان اینو شبیه روایت قبلی دونست، اما بحث ایمانه، یعنی بحث این که مؤمن نسبت به مؤمن این گونه رفتار میکند، همچنان که خیانت نمیکند، همچنان که ظلم نمیکند، همچنان که غش در معامله نمیکند، همچنان وعده بهش نمیده تا اینکه به او بخواد تخلف بکند. طبیعتا برای مؤمن این گونه است، بازم عرض میکنم برای غیر مؤمن هم هست، اما اینجا تاکید دارد که مؤمن باید این گونه باشد، منافاتی با این ندارد که غیر مؤمن این گونه نباشد. توی عبارت دیگه این روایت هم سندش رو از طواف العقول نقل میکنم، که طواف العقول هم عادتا سند براش نقل نمی کند، اما به طواف العقول معمولا اعتماد میکنند و با توجه به با این که سند نداره اما به طواف العقول و روایتش سند میکنند و روایات بسیار هم از لحاظ اخلاقی هم از لحاظ رفتاری بسیار روایات خوبی در کتاب توحف العقول هست. نامش هم معلومه، توحف العقول، توفه عقل ها، که به ذهنم میاد که آقا وقتی توی درس خارجشون وقتی روایت میکنن عمدتا فکر میکنن توحف نقل میکنن و اونجا یه تعابیر در خصوص روایات توحف هم و سندش داره. من عامل الناس فلم یظلمهم، حدثهم فلم یکذبهم، وعدهم فلم یخلفهم، فهو من کملت مروته ظهر عدالته و وجب اجره و حرمت غیبته. خب کسی که سه تا کار انجام بده، من عامل الناس لم یظلم، خب با مردم تعامل بکنه اما ظلم نکنه، حدث هم حرف بهشون بزنه، صحبت بکنه، دروغ نگه، وعده بده و خود وعده نکنه. این آدم اول از اینکه مروتش کامله، عدالتش ظاهره، خب اجرش هم واجب است، بعدم به این آدم رو باید حالا یا انسان یا خدا اجرش بده، غیبتش هم حرامه. ولو اینجا امر ندارد، اما معلومه وقتی که این از نشانه های مؤمنه و غیر از این اگر باشد میتوان در موردش غیبت کرد، و این که اگر غیر از این باشد عادل نیست و عدالت هم برای ما فرضه، طبیعتا در اینجا باید تمکین کنیم و وعده و وفای به وعد رو هم فرض کنیم. البته یه نکته هست به این روایت، حالا و مثل این روایات در مقام خودمون نمیتونیم استناد کنیم، ولی این رو به قرینه روایات دیگر، به قرینه مضمون که شعار اینو دوست داره، شعار اینو میخواد، همچنان که عدالت رو میخواد، همچنان که مروت رو میخواد، همچنان که غیبت رو حرام برای اینا میدونه، اینا رو میشه فهم کرد. اما ممکنه به این روایات نتونیم استناد کنیم به خاطر اینکه این روایت نمیگوید اگر کسی وعده کرد و خلاف کرد، این خلاف نکرد، این مروتش کامله. این روایت میگه اگر سه تا چیز داشتن کامله.
میگه
جان این روایت میگه اگر کسی در تعامل با مردم ظلم نکرد و اگر روایت کرد به اونها خبر داد، دروغ نگفت و اگر وعده داد خلف وعده نکرد، اگر این سه تا با هم بودن این گونه است. اما این که اگر تک تک اینها باشد، یعنی من عامل الناس فلم یظلمهم فهم من کمالت مروته، معلوم نیست. این که فقط دروغ نگفت در مقام صحبت کردن این کامله، معلوم نیست. این که تک تک اینها معلوم نیست. این روایت در نهایت میخواد بگوید که اگر مجموع این ستا باشد، بله نمیشه پشتش غیبت کرد چون عادله، به خاطر اینکه مروت داره، به خاطر اینکه به این اعتبار شاید به این روایت نشه عمل کرد، به این روایت نمیشه استناد داد. اما چون مجموعه روایات کنار هم هست و این روایات ذیل همونها قرار میگیره و میدونیم که شعار این رو میخواد، لذا اونم ذیل این قرار دادیم به تعبیری. خب طبیعتا بحث اون ایمان ایناش هستش دیگه، یعنی بحث این ویژگی های مؤمنه، ویژگی هایی کسی غیبت پویسش نباید بکنی، مروت داره، ویژگی های مؤمنه، لذا در قبال منافق قرارش داده شده. در بعض از روایات دیگر اونجا دیگه اصلا تصریح داره دیگه که بحث مقابله با، یعنی در تقابل با نفاق، روایت کافیه. حالا روایت کافی هم بنابر اون منطقی که روایت کافی رو کلن حجت میدونه، یا حالا این عدت من اصحاب نام طبیعتاً فرض کنیم که افراد معروف و مشخصی هستند، سهل بن زیاد که دارن، سهل بن زیاد آدمیه، ان بعد اصحابی ان عبدالله ابن سنان ان و ان ابی عبدالله، این ان بعد اصحابی طبیعتاً ما نسبت بهش گیر خواهیم داشت و این روایت رو سندش رو خدشدار میکند. قال رسول الله ثلاث من کن نفی ها کان منافقا، سه نفرن که سه گروه هم، سه قسم از افراد که من کن فیه کان منافقا، یعنی سه ویژگی. و این صام و صلا، اگرچه نماز روزم بخونن، و زعم انه مسلم، گمانم بکنه که مسلمانه، یعنی نماز روزه اسلام، اما با این سه تا ویژگی، با این سه تا اینا عملا ذیل منافقا قرار بگیره. من اذا اؤتمن خانه، اگه مورد امانت قرار بگیره خیانت میکنه. اذا حدث کذب، اگر حرفی بزنه دروغ میگه. اذا وعد اخلف، اگر وعدم بده خلف وعده میکنه. در لباس زیاد این سه تا هست، یعنی این سه تا وفای به وعد و خیانت در امانت داری و بحث راستگویی رو علامت به تعبیری مؤمن و بچه امتیازش با منافق برای شمرده شده. طبیعتا اینجا ولو اینکه امن ندارد، اما اینکه منافق با همه ویژگی‌هایی که دارد و اینکه از منافقان آدم باید براءت بجوید و اون سوره منافقون و این ویژگی‌هایی که پیامبر داشت در مورد منافقین داشت، و طبعا آدم انسان میفهمه که لازم هست انگار این گونه رفتار نکنه. این هم معلومه، من کان منافقن، منافق صام و صلا هست، منافق نماز و روزه میخواند، نماز میخونه، روزه میگیره، و نماز و روزه خوندن منافاتی با منافق بودن نداره. مثل اینکه امروزه کسی شعار بده توی تظاهرات 20 بهمن بیاد اما رأی هم بده اما منافقه، معلومه دیگه. اینا نماز و روزه امور ظاهریه، اونی که مردم میبینند. مهمش اینه که اگر کسی این ویژگی ها رو داشته باشد، اینها ولو اینکه نماز روزم بخونه اما ذیل منافقین قرار داره. اینکه چگونه میشود این آدم رو منافق تلقی کرد، مسئله عمده و اصلش اینه که این افراد که اگر امانت خیانت میکنن، دروغ میگن و وعده رو خلاف میکنن، اینا ظاهرشون با باطنشون یکی نیست. یعنی وعده میده نمیخواد عمل کنه، حرف میزنه اما خلافش مد نظرشه، امانت بهش میدن که انگار ظاهر و صلاح باشه اما عملا خیانت میکنه. این آدمایی که ظاهرشون با باطنشون منافات داره و نمیخونه ولو اینکه نماز روزه بگیرن، اما عملا جزء منافقینن. حالا اینکه منافق به معنای منافق سیاسی یا به معنای منافق به معنای اینکه ظاهرش با باطنش نمیخوره، ظاهرش اینه که این قسم دومه، یعنی کسی که ظاهرش با باطنش همراهی ندارد، نه کسی که ذیل منافقان زمان پیامبر قرار دارد که اون بحث آیه منافقون و کسی که با پیامبر هر سر راست نبودند و با پیامبر رو راست نبودند و شاید اونا باشه. معلوم نیست که به اونا لاغر اطلاق باشه، حداقلش اینه که چون ظاهرش با باطنشون سازگاری نداره، اینها مثل منافقین هستند، که منافقین هم البته این گونند، منافقین هم ظاهرشون با باطنشون سازگاری ندارد، لذا باید از اونا تبری جست. و روایت دیگه ای که باز از پیامبر نقل شده، که حالا این هم باز از توعف الغور هست برخلاف قبلی که از کافی بود، حالا با همه این نکاتی که در بحث توعف الغور هم وجود دارد، ثلاث من کن نفیه فهو منافق، و این صام و صلا، من اذا حدث کذب، اذا وعد اخلف، اذا اؤتمن خانه، مثل قبلی است دیگه، از اینجا از فرقی نمی کنه. پس دسته دوم روایاتی است که اجمالاً چون این ویژگی را به اوصاف منافق تلقی می کند و طبیعتاً انسان از منافق تبری می جوید، طبیعتاً این هم باید مرتکب نشود. اون حرف بالا هم بازم اینجا باید بگم، یعنی این گونه نیست که حالا این روایت بگوید که اگر یکی از اینها بود منافقه، نه، این روایت ظاهرش اینه که اگر ستا بود، یعنی اگر دروغ بگه، خلف وعده کنه و خیانت در امانت بکند، این ستا رو انجام بشه میشه منافق، تک تک اونها نیست. اما در اینجا یه قرینه ای داریم که به واسطه این قرینه میشه آدم به تک تک اینها هم این وصف رو اطلاق کند. قرینه اول اینه که هر کدوم از اینها به تنهایی دال بر عدم انطباق ظاهر با باطنه. دروغگو معلومه ظاهرش با باطنش نمیخونه، دروغ میگه. خیانتکار همینطور، کسی که خلف وعده میکنه همینطور. لذا در اینجا نمیتونه بگیم هر ستاشون اگه با هم اومدن، چون تک تک اینها به تنهایی دلالت بر مدعا میکند. و نکته دوم، تک تک اینها حرمتش معلوم است، همچنان که کذب به تنهایی معلومه، یعنی حرمت کذب به تنهایی معلومه، حرمت خیانت در امانت معلومه، به تناسب به ترادف اذا وعد اخلفه ذیل اون دوتا مورد دیگه معلوم میشه که این هم به تنهایی حرمت دارد. اینگونه نیست که اگر تنها بیاد فقط حرام هست یا باید ازش اجتناب کرد. خب این قسم دوم. اما روایت دسته سوم، من همطور دارم میرم فرض میکنم که نکته ای ندارید و الا نکته ای رو خواهید گفت. البته این همتون روایت دلالتشم بر مدعا تقریبا معلومه، لذا خیلی درش ورود جدی نمی کنم. دسته سوم روایاتی است که وفای به وعد را از علامات اهل دین میشموره، که اگر کسی نقض عهد بکند خودش رو ملتزم به وفا نداند متدین نیست. اینا از اون مواردیه که عرض کردم که روایات اخلاقی نیست. نمیشه کسی بگوید که مثلا روایت میگوید دیندار نیست، دین ندارد، اما بگیم خب روایت اخلاقیه. نمیشه چنین چیزی. اساس دین رو گذاشته داری کنار. محمد سندش هم ولش کنیم، کاری به سندش عملا ندارم چون اینجا دیگه واردش نشیم. روایت هم اشعثیاته، که اشعثیات هم یا جعفریات روایتیست که خدمت شما عرض کنم که از برادر امام نقل شده، جعفر برادر امام، و همینطور سندم به ترتیب رفته تا امام معصوم. ان خدمت موسی عد ان ابی حد عد ثنا ابی ابی جده جعفر بن محمد ان ابی جد ان جد علی بن حسین ابی. همینطور لا ایمان لمن لا امانت الله، ایمانی برای کسی که امانت دار نیست فرض نمی شود. حالا در بحث امانت آدم ممکنه بگه ایمان است. حالا ایمان یه مقوله بالاتریه در بحث امانت، اما در بحث عهد میگه دین نداره اصلا. کسی اگه عهدش رو مراعات نکنه اصلا دین نداره. خب طبیعتاً هم حث هم بحث نسبت به عهد هم از این جهت خب طبیعتاً الزام از این حث و بحث و الزام بالاتر. آدم چگونه بفهمه که کسی بگوید که آقا اگه این کار نباشه دین نداره، پس باشید بید انجام بدید دیگه، از مرحله یعنی اون رو لازم برشمرده، مفروض برشمرده، که تعبیر آوردن و حاضر عبارت توش رو الا ان رکائز الدین یعنی اثر بالوفا بالعقود، از جمله ارکان دین وفای به عهده. بما ان من لا یلتزم عهوده، کسی که به وعدش ملتزم نباشه، ولم یف بها و وفا بهش نکنه، لا یعتبر زادین، کسی اینجوری نباشه اون دیندار نباید یا بگیم متدین. مثلا اگه اینجوری چه تعبیرش مناسب تر باشه، کسی اگر باشه اصلا متدین نمیشه برای شما، داره دین نمیشه برای فر. روایت تقید امر العهود بالله، امر العهود بالله و دین، این امر و عهدها را عید در خداوندین، لذا انگار این رو از ذیل امور اجتماعی که اگر کسی انجام نداد مردم رو توبیخ میکنند و سرزنشش میکنند ارده بیرون. اما بر اساس نکته که گفتیم از اون بیرون نمیاد چون منافاتی با او هم نداره. و روایت بعدی که از امیرالمومنین نقل شده بودم در قرر، اصل الدین اداء الامانه و الوفا بالعهود، اساس دین این است. یه سوال کنم که قدیم شما همچنان متکلم و من متکلم وحده نباشم و شما مستمع وحده نباشید، یعنی چی اصل الدین اداء الامانه و الوفا بالعهود؟ مگه اصل دین اینه؟ مگه چطور میشه ما اصل دین را به این دوتا نکته گره بزنیم؟ دوستان هستی به ما؟
سلام علیکم.
صدا علیقا قدیر ضعیف دارم، یعنی تقریبا ندارم.
سلام علیکم، الان صدا هست.
علیکم سلام و رحمت الله.
عرض کنم یه چیزی شبیه حصر اضافی ممکنه باشه، علاوه بر اینکه چیزهای دیگه هم در اصل دین دخالت دارن، این دوتا هم دخالت دارن. این به ذهنم رسید.
آره، این که اصل دین از باب این که حصر نکرده و حصر نیست حتما اضافیه، چون اصل دین میشه گفت توحید هم هست، اصل دین میشه بعد گفت ایمان هم هست، اصل دین هم هست، همین حرفا درست. اما میخوام بگم چطور میشه یک امام بیاد یا این رو با دین رو با این معنا کند؟ یعنی چگونه میشه؟ یعنی اینقدر مهمه که اصل دین رو بهش پیوند بزنه، در کنار اینکه ما میتوانیم بگیم اصل دین مثلا توحیده، اصل دین چطور میشه در کنارش این را هم امام بیاد و کنار اون رو جا بده؟
نمودش در جامعه.
آقای محمدی یا آقای فرم کنه ساله بگید.
صدرش ربش اینجور گفت که توحید یا ولایت هم عهد خدا هسته.
یکی از نکاتی که هست همینه، عدم عهد الیکم یا بنی آدم، این که عهدی که گرفته شده طبیعتاً بر همین اساس شاید ما این رو هم بگیم که این مراد از عهد اون عهده که خدا در روز اون عالم ذر اونجا اومده گفته که آیا من به شما عهد نکردم؟ شما گفتید بله. خب وقتی اونجا عهد کرد که غیر از خدا رو نپرستید، عهد کرد که موحد باشید و شما هم گفتید باشه عمل میکنم، خدا از شما تعهد گرفت و شما قبول کردید، خب طبیعتاً این عهد نه عهد اجتماعی، نه عهدی که مردم بین خودشون انجام میدن، بلکه مراد اون عهد الهی است که خدا از بشر گرفته. اینم یعنی میتونیم این رو هم فرض کنیم که مراد از عهود اینه. ولو این که ممکنه که این خطابی که اصل الدین اداء الامانه و الوفا بالعهود به مردمی اطلاق میشه که مردم عادتا ذهنشون دیگه نمیره سراغ اون عهد الهی و اونها، عادتا مردم وقتی میگن همینا رو فرض میکنن، همین مقوله بشری رو فرض میکنن نه مقوله دینی رو. چه بسا عادتا چون خطاب به توده مردم هست، مردم چنین تلقی نداشته باشن. نکته دیگه هم باز میشه گفت. این نکته خوبی است، البته نکته خوبی گفتید.
نمود این دو مسئله خیلی تو جامعه بیشتر میتونه باشه، جامعه دینی.
آره، اینم یه نکته بسیار مهمه که مردم ممکنه نماز بخونن نخونن، به جایی بر نمیخورد. اما اگر کسی این دوتا رو نداشته باشه، عملا مردم از دین زده میشن. یعنی دیگه کسی سراغ دین و دین میگه، اگه دین اینه که پس هیچی. یعنی یه آمارش از گرفتن اخیراً در مورد کسی میگفت، در مورد کسایی که نماز نمیخونن مثلا، مثلا چرا نمیخونید؟ عمدتاً مثلا این بود که رفته فلان اداره، مثلا فرض کنید که اونو مثلا اذیت شده، اذیتش کرده، پول اضافه گرفته، این به این تناسب اومده از نماز زده، میگه اگه اینجوری مثلا حکومت اسلامی اینجوری بعد من نماز نمیخونم. حالا این غلطه، البته منطق غلطه، اما نشون میده تاثیرگذاره که کسی اگر ببینه مؤمن دروغ میگه، مؤمن امانتدار نیست، مؤمن خلف وعده میکنه، مؤمن، خب طبیعتا اینا دیگه میگن ولش کن دیگه، اون نماد اجتماعی دین که دیگران را به دین دعوت میکنه، معلوم میشه این آدم متعهده، معلوم میشه که ظاهرش با باطنش یکیه، معلوم میشه آدم حسابیه به تعبیری، چون کسایی که این صدا رفتار میکنن یک تقیدی دارن که اگر گفتن ول نمی کنن، یه حرفی زدن پاش وامیستن، اونی که تقید داره پای حرفش وامیسته، اون آدم مؤمنه، اون دین داره. عادتا این نکته مهمیه که مردم اینها رو دیندار میدونن، چون مقید میدونن، چون فکر میکنن که اگر یک باطنی دارد این ظاهرش با باطنش همراهه، لذا مردم عادتا ممکنه که یکی روزه نگیره، اما یکی از این رو که مؤمنه روزه میگیره، فیلم بازی نمی کنه، جنوی مثلا دیگه غذا نمی خورن، یعنی باید بهش اعترام کرد. چرا؟ تو یه باطنی دارد و باطنش با این ظاهرش یکیه، آدمی که مقیده، آدمی که نه فقط تو دین اسلام ها، تو هر جایی، تو هر مکتبی، تو هر، اگه کسی متعهد باشه، مقید باشه، پای حرفش وایسه، پای تعهداتش وایسه، این آدم رو حساب میکنن روش، این آدم رو جذبش میشن. لذا بعید نیست که مراد از این عبارت این باشه و اون بحث ظهور و باطن، مثل بحث نفاق هم همینه، بحث این که بالا گفتیم به دین گره خورده اینه، بحث این که به خدا گره خورده اینه. البته یه نکته دیگه میتواند اینجا مراد باشه، چون روایت حضرت امیر هست، این که حضرت امیر هم الا ماشاءالله مورد بیوفایی و خلف وعده مردم کوفه قرار گرفته، بعید نیست که این عبارت رو که ما صد روزه الشو الان نداریم، بعید نیست که این عبارت رو هم بشود ذیل اون جامعه حضرت امیر فرض کرد، که حضرت امیر معمولا به خاطر اینکه دیگران رو اون مبعوث کند، برانگیخته کند برای همراهی و وفاداری، این عبارت رو با این گونه گفته باشد، اونم بعید نیست البته. لذا به گونه های مختلف با همون توجیهی که الان همه دوستانم اجمالا اشاره دارن بهش، می شود این عبارت رو حمل کرد. هر کدوم از اونم طبیعتا یک بار معنایی دارد، اگر بحث علم احد الیکم یا بنی آدم باشد، طبیعتا اونجا دیگه وعده دو تا چهار تا نیست، وعده معمولیه بین خود مردم نیست، اون وعدات اونطوریه. اگر حرف امیرالمومنین باشد، حس و بهره است برای امور اجتماعی. اگر بحث اون مقوله اجتماعی است که ظاهر و باطن افراد یکی باشد، مردم جلب بشوند، اون نکته بسیار مهمیه که معلومه که همه باید به این مسیر برند و نمیشود یک مؤمن، یک مسلمانی از این دو مقوله یا تو بعد از روایت از اون سه مقوله به تعبیری فارغ باشه، مردم ازش روی گردان میشن به عبارت دیگه. خب